کاخر کتاب الدین توسط استاد علیدوز جلسه ششم شرایط عددین شرط اول چهارم مهر ماه 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اعلم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیه کونه تلقا و سرعو علی عدم جواز بیع الوقت. وقتی که از اینجا مرحوم شیخ مطرح می کنن، در واقع هم مقدمه هست برای مسائلی که به ترتیب ایشون بحث می کنه، مسئله وقف و مسئله رهن و مسئله جنایت، هم ارتباط داره با آنچه که تا کنون خوندیم. در واقع هم اشارت به آنچه گذشت تکمیل، هم مقدمه برای مسئله تونی که انشاءالله فردا وارد میشیم. ببینید، ما تا اینجا خوندیم که از شرایط عوضین این هست که مملوک باشه. پس اگر چیزی باشد که مملوک نباشد، قهرن بیع صحیح نیست. حالا میفرماین که بعضی از آقایون مثل فاضلان، علامه و محقق صاحب شرایع و گروه دیگری، علاوه بر مسئله ملکیت، گفتن باید ملکیت تلغم باشه. بعد نتیجه گرفتن که اگر کسی مالک بود ولی ملکیتش ملک تلق نبود، اینجا نمیتونه با خیال راحت بیع کند. مثلا مثل کجا؟ خودشون به عنوان چند تا فرع فرمودن مثل باب وقف. در باب وقف موقوف علیه مالک وقفه، اما در عین حال حق فروختن نداره. انشاءالله در مباحثی که در چند روز آینده میاد مفصل بحث میکنیم که بیع وقت درست نیست مگر موارد استثنایی که انشاءالله میرسیم. یا راهن، دوستان از شما سوال میکنم، راهن وقتی جنسشو پیش مرتهن گرو میگذاره مالک هست یا مالک نیست؟ جلب ملکیت که ازش نمیشه، تا گرو جنسش و الا مالکه. اما در این حال اگر بخواد این گرو را بفروشد، باید با اجازه مرتهن، حالا یا با اذنش قبل از عمل، قبل از فروختن، یا با اجازهش بعد از فروختن. فرق اذن و اجازه رو بارها گفتیم. اگه قبل از عمل بره ازش درخواست اجازه بکنه، اینو بهش میگن اصطلاحاً اذن. اگر کارشو بکنه بعد بره یا اجازه بده، اینو بهش میگن اجازه. خلاصه یا اذن یا اجازه. یا کسی که عمه‌ای داره که حامله شده، عمه‌ی حامله رو میدونین مولا نمیتونه بفروشه، باید نگه داره این کنیز را تا وقتی که مرد مولا، این کنیز بچه‌اش آزاد دیگه، ارث میبره از جمله مادرش، ارث میبره مادر آزاد میشه. اون مسائلی که کم و بیش خوندی. آقا انسان مالک عمش هست اما حق فروش عمه را نداره، باز مگر موارد استثنایی که در شرح لمعه آمده، در کتاب خود مکاتبم آدرس میدم مراجعه کنید، چون اونجا از جاهایی است که نمیخونیم و حرف میشه. خلاصه آقا این فاضلان و جمعی از متأخرین گفتن که مالک باید آزاد باشه، پس اگر مثل این سه مورد آزاد نبود حق فروش نداره. منظورشون هم دیگه فهمیدید، طلق یعنی چه؟ یعنی مطلق الانان، به جوری که مالک هر زمانی خواست بفروشه نباید از کسی اذن بگیره یا اجازه بگیره. این آقا فرمایش این آقایون. مرحوم شیخ می فرماین که دقت کنید ها، می فرماین که این شرطی که این چند نفر بزرگوار کردن، میخوام ببینیم چیزی رو روشن میکنه یا نه. یه دفعه دیگه من به این قصد میگم، ببینید چیزی روشن شد یا نه. از شرایط بی تلق بودن ملک مالکه، اگر بخواد بی کنه باید ملکیتش تلق باشه. تلق یعنی که یعنی در فروختن آزاد باشه و از کسی اذن و اجازه لازم نداشته باشه. قهرن اینطور میشه، از شرایط بی اینه که مالک بتونه بفروشه. این به نظر شما خب این سمم آزاد، به قول شیخ انصاری میگه لا محصل الله، این شرط محصلی نداره. به قول صاحب مقابه مرحوم توستری، ایشون از اون آقا گرفته شیخ انصاری، به قول مرحوم توستری میگه این شرط هیچی روشن نمی کنه. شما باشید این عبارت رو ببینید، چیزی به علمتون اضافه میشه؟ بگن از شرایط بی اینه که مالک بتونه بفروشه. بعدش هم نه موردی نه این چی رو روشن میکنه. مرحوم توستری میگه این عبارت هیچ نقطه کوری روشن نمیکنه. بعدم مرحوم شیخ هم میفرماین این عنوان که آقایون آوردن تلق، این عنوان آقا در عدله بفرمایید نیست. و اصلا اگر دقت کنید شرط این نیست. فقط یه چیز هست که خوب بود آقایون از اونجا آغاز میکردن و اون اینه که دوستان میدونید که یک سری حقوق که اگر تعلق بگیره به شی مانع مالک میشه در فروختن. همین مثالی که زدیم، مثلا حق بطون آینده در وقت، چون آینده هم از وقت حق دارن دیگه، حق آیندگان باعث میشه که مالکین الان بفرمایید نتونن عین موقوفه رو بفروشن. یا در مثال دوم، حق مرتهن، اونی که گرو پیشش هست، حق مرتهن مانع میشه از این که راهن بتونه آزادانه جنسشو بفروشه. بلایی چه گروهی شد که بدون اذن مرتهن آقا بره بفروشه؟ یا حق کنیز مانع میشه از این که مولا بتونه کنیز حامله را بفروشه. همینطور حالا مثالای زیادی اینجا داره بعدم میزنیم. ببینید این حقوق وقتی تعلق بگیره به یک چیزی، مالک دیگه نمیتونه اون چیز رو بفروشه، پس این حقوق میشن مانع. نبودن این حقوق میشه چی؟ بفرمایید میشه شر. اینه دیگه، یه دفعه دیگه میگم، این حقوق اگر تعلق بگیره به عین میشه مانع بی، اگر این حقوق نباشه اون وقت فروش صحیحه. پس انتفاع این حقوق میشه شر، خود این حقوق اگر تعلق بگیره میشه مانع. بعد ما از انتفاع این حقوق این عنوان رو انتزاع میکنیم. کدوم عنوان را؟ تلقیت را. میگیم هر جا این حقوق باشه ملکیت غیر تلقه، هر کجا این حقوق نباشه ملکیت صرفه. پس میدونید یک فقیه چه کار باید بکنه؟ اشکال شیخ رو متوجه بشید. یک فقیه اول باید وقتی وارد میشه ها اون حقوقی را که مانع بیعه به قول مرحوم تستری منقص ملکیته، ملکیت رو ناقص میکنه، ملکیت آزاد نمیگذاره. یک فقیه باید حقوقی که مانع بیعه و منقص ملک اون حقوق رو بشماره، بعدم بگه ما اگر این حقوق نباشه اطلاق تلق میکنیم، اگر باشه اطلاق غیر تلق میکنیم. تلقیت رو متفرع کنه بر انتفاع اون حقوق، نه این که اول تلقیت رو بگه بعد اون موارد حقوق رو بشماره. به عبارت دیگری که کتاب در نهایت داره، ببینید دوستان فاضلان چه کار کردن؟ فاضلان اول به عنوان یک شرط فرمودن که باید ملکیت تلق باشه. گفتن چون ملکیت باید تلق باشه پس بیع وقف و رهن و بیع عمه و اینها درست نیست، اونا رو متفرع کردن در این عقد. مرحوم شیخ میگن در عقد، عقد انتفاع این حقوقه. شما باید اول که وارد میشید بگید یکی از شرایط بیع این هست که اونی که میخوان بفروشیم مورد این حقوق، حق رهن و حق وقف و حق عمه و حق جنایت و حق چی نباشه. بعد نتیجه بگیرید پس باید ملکیت تلق باشه. خلاصه هر چیزی آقا جای خودش، اصل جای خودش، فرع هم جای خودش، و شما اومدید برعکس کار کردید. خب دوستان این صرف رتبه بندی هم نیست. حالا یک کسی که مثلا یکی از دوستان که دیر اومده بگه خب حالا چه این عصر قرار بدیم اونو فر، یا بالعکس یکی رو فر قرار بدیم دیگری به عصر. ببینید اگر ما اول اومدیم حقوقی که منقص ملکه، به عبارت دیگه حقوقی که اگر تعلق بگیره به مبی دیگه نمیشه اون چیز رو فروخ، اول ذکر کنیم، خب خیلی مطلب دست طرف میاد، یعنی طرف میفهمه که در رن فروش آزاد نیست، در وقت آزاد نیست، در عمه آزاد نیست، در عبد مرتد آزاد نیست، همینطور الا ماشاءالله. اون وقت میفهمه کجا آزاد کجا آزاد نیست. ولی اگر ما همینطور گفتیم از شرایط به اینه که مالک مستقل باشه، با طرف میپرسه کجا مالک مستقله کجا نیست، هیچی دستش نمیاد. اینه که مرحوم شیخ میفرمایند ما باید شرط را انتفاع این حقوق قرار بدیم و تلقیت نتیجه گیری کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم تستری را. مرحوم شیخ یک معاصری داره، همشهری هم هستن ها، محقق تستری، دسپولی هم دسپولی هم تستری، هر دو در موردش نوشتن. کتابی داره به نام مقابس الانوار، این تو ای چاپا اومده مقابس. از الان یاد بگیرید مقابس، حالا اگه صد جام نوشته مقابس نوشتن از هم دیگه. اصلا کلمه مقابس ما ظاهرا تو عرب نداریم، حالا یه تحقیقی بکنید ببینید این کلمه اصلا داریم یا نداریم. جمعی که ذکر میکنن مقابس هست نه مقابس. اجمالا کتاب مقابسه، مقابس الانوار. آقا کتاب بسیار دقیقیه. مرحوم شیخ آقا مطالب امروزش رو از اونجا گرفته، ولی صاحب مقابس در شمردم حدود 76 صفحه بحث میکنه، اونم صفحه‌هایی که از خود مقاصد بزرگتر و بیشتر و شلوغ‌تره ها، چاپ قدیمه، شاید حالا بخوام چاپ کنم یکی دو 250 صفحه تقریبا در بیاد. چون میخواد حدود 75 صفحه مقابس رو در نیم صفحه خلاصه کنه، تازه نیم صفحه به زحمت اگه برسیم بخونیم خلاصه کنه، رضا ریشه فکر اونجاست و خلاصه شده شو ایشون آورده اینجا. حالا چون خیلی خواست خلاصه بکنه مرحوم شیخ، یه چند جا هم در خلاصه گیری ایشون موفق نبوده، ولی اجمالا شکر الله سعیه. ببینید در 15-16 خطی که ایشون نوشته نزدیک به 75 صفحه از اون بحث رو دیده. حالا اگه کاملا نیده به هر حال مرور کرده. بخواد اینو قسمت پیاده کنیم تا ادامه مطلب. اما دوستان قبل از اینکه وارد بشیم باز در تصدیق، من یک نکته رو نمیتونم نگم چون به عبارتم مربوطه. اگر دوستان این بیع مکاسب دستتون باشه، مرحوم شیخ یه بحثی داره تحت عنوان شرایط متعاقدین و یک بحثی داره تحت عنوان شرایط عوضین. سال گذشته که میخوندیم شرایط متعاقدین رو خوندیم. متعاقدین نباید بچه باشن، نباید دیوانه باشن، باید مالک باشن یا معزون از مالک. شرایط متعاقده. این سال که شروع کردیم شرایط کی؟ عوضین. شرط اول، عوضین باید قابل ملکیت باشه. حالا اینجا اولا یه سوال پیش میاد، آیا این بحث امسال تکرار پارسال نیست؟ متعاقدین مالک باشن. امسال خوندیم که عوضین مملوک باشن، اینا تکرار هم نیست؟ متعاقدین مالک باشن یعنی مملوک داشته باشن. ولی حواستون باشه تکرار نیست. اونجا که گفتیم مالک باشن یعنی مثل فضولی و قاصر نباشن. حال ولی اونجا خونه و کتاب میفروشن، ولی باید طرف مالک باشه. امسال میگیم عوضین باید به ملکیت در اومده باشه. پس سوسکو و مگس و اراضی مفتوح الانوه چون به ملکیت در نمیاد نمیشه فروش. حواظ کنه این راجع به چیزایی است که این شرط امسال میخواد چیزایی رو خارج کنه که شرعن کسی نمیتونه مالکش بشه، مثل سوسکو و مگس و شراب و خنزی رو اراضی مفتوح الانوه. حواظتون شد؟ حالا یه سوال از شما میکنم، حالا که فرق این دوتا رو فهمیدید، این بحثی که الان ما داریم علامه از شراب بعد از شرط ملکیت فرموده مالک باید ملکیتش تلق باشه، پس اگر آزاد نباشه نمیتونه بفروشه، این بحث باید ذیل شرایط عوضین بیاد یا ذیل شرایط متعاقدین؟ اونجا باید بیاد. یعنی تو بحث فضولی ها باید بگیم که متعاقدین باید مالک باشن و مالکیتشون هم مطلق الانان باشه، تلق باشه، مثل رهن و وقف و فلان و فلان نمیشه گروه. یک شلوغی اینجوری هم تو بحثش آمده. خب از این شلوغی یه مطلب هم رسیدید که شرایط متعاقدین و با شرایط عوضین اشتباه نگیریم. مالکیت یک شرطه، نبی صلاحیت داشته باشه شرعاً مملوک بشه یه شرط دیگر. عبارت رو نگاه کنید، وَعْلَمْ اَنَّهُ ذَكَرَ الْفَاضِلَانِ، بدان که جناب محقق صاحب شرایط و خواهرزادش علامه علی، این دو بزرگوار و گروهی از متأخرین از این دو نفر در شروط عوضین بعد از ملکیت ذکر کردن کونهو تلقا. حالا شاید شیخ مثلا بگید چون آقایون ذکر کردن ما متابعت کردیم، اینم میتونه شیخ دفاع کنه از اشکال ما. ولی به فرعو علی، دوستان رو جمله جمله دقت کنید که بعد اشکالات شیخ معلوم بشه. و متفرع کردن در این مطلب، بپرسم از شما کدوم مطلب؟ این که باید مالکیت تلق باشه، متفرع کردن عدم جواز بیع الوقف مگر در موارد استثنایی، و لر ره مگر به اذن مرتهن یا اجازه او، و نه ام ولد مگر در موارده‌ای که استثناء شده. حال دوستان ما یه اشکالی کردیم، ولی خب بنام داریم که رعایت انصاف هم بشه. جایی که مالک ملکیتش آزاد نیست، در واقع از یه جهت دیگه میتونیم درگردونیم به خود عوضین، بگیم پس مملوکیت اینها مملوکیت آزاد نیست. یه دفعه شما کتابی دارید که مملوک شما تلقن، یه دفعه کتابی دارید که مملوک شما غیر تلق، مثل که گروبه، یه دفعه اصلا یه چیزیست که به هیچ وجه مملوک نمیتونه باشه، مثل سوسک و شراب و اینا. لذا اینجوری برش کردنیم به عوضین و از این بزرگان هم دفاع کنیم. ولی خب روال طبیعیش این نبود. آقا ام ولد باره الا در موادی که استثنا شده مراجعه کنید، جلد اول شرح لمعه صفحه 320 کتاب متاجر، اونجا موارد استثناء رو گفته کجا میشه کنیز و فروخ. همون کتاب قدیم ها جلد اول صفحه 320 کتاب متاجر. اگر همین مکاسب رو بخواید، الان صفحه 163 هستیم، صفحه 176 حدود 13 صفحه بعد ایشون موارد استثناء رو بحث میکنه. خواهید مراجعه. و المراد به تلق تمام السلطنه علی الملک به حیث یکون للمالک ان یفعل بملکه ما شاء. مراد از تلق اینه که مالک آزاد آزاد باشه، هر کار میخواد بکنه. و یکون مطلق الانان فی ذلک، حالا تلق انانش دست خودش باشه، اختیارش دست خودش باشه، مثل راهن و موقوف علیه و اینا نباشه. لکن هذا المعنى في الحقيقه، ایشون میگه این معنا همین تلقیه برمیگرده به این که مالک ملک مما یستقل المالک به نقله، به عبارت دیگه و یکون نقله ماضی انتی، نقل و انتقال امضا شده باشد در اون شی لعدم تعلق حق بهی مانع النقله، یعنی تعلق نگرفت باشه حقی به اون شی، حقی که مانع از نقلش بدون اذن ذلحق. باز درگشت این کلام و مرجعه، کتاب مادر لمرجعیهی متعلم غلطه، و مرجعه شما چی دارید؟ فمرجعه، خب حالا اون مهم نیست، پا و با حقه درسته. و مرجعه فمرجعه الى ان من شرط البیع ان یکون متعلقه، شرط به اینه که متعلق به که همون مبی باشه، شرط به اینه که مبی از اون چیزایی باشه که یده حل المالک بیعه مستقلن، یعنی بدون اذن اجازه کسی بیتونه بفروشه. و هازا لا محصل الله، این هیچ فایده ای نداره. ببینید دوستان، اگر کسی فقط همینو بگه، بگه شرط بیع اینه که مالک بتونه مبی رو بفروشه، گفتن داشت اصلا ما نمیدونستیم که شرط به اینه. شرط اجاره اینه که عین مستاجره رو بشه اجاره بدی، معلومه دیدیم اینم مثل اونه. شرط به اینه که متعلقش مالک بتونه بفروشه، خب بله معلومه، اصلا این گفتن نداره. و به قول توستری هیچ نقطه تاریکی را روشن نمی کنه. حالا ولو بعدش هم دو سه تا مثال بزنید، اما ضابطه چیه؟ یعنی طرف می پرسه آقا با این حرفتون چی رو میخواد خارج بکنی؟ اینه که مرحوم شیخ می فرماین فظاهر ان هذا العنوان لیس فی نفسه شرطا، ظاهر اینه که این عنوان این که تلق باشه این خودش شرط نیست. لیتفرع علیه عدم و جواز بیع الوقف و المرهون و ام الولد، تا اونا رو به عنوان فرعش بگید. چی این کار کرد؟ تلقیت شرط قرار داد اونا رو فرع. فاضلان بله، شرطو بالحقیقه انتفاع و کل من تلت الحقوق الخاصه و غیرها و غیرها، بلکه شرط در حقیقت نبودن این حقوق به طور خاص ذکر شد، همین سه تا حق و غیر این حقوق، از اون حقوقی که ثبت منعه عن تصرف المالک، حقوقی که ثابت شده مالک رو منع میکنه از تصرف. یادتون از کار چی عرض کردم؟ گفتم اگر این حقوق باشه مانعه، پس نبودنش میشه چی؟ میشه شرط. میتونیم میگیم تعلق این حقوق مانع، انتفاع این حقوق شرط. پس شرط میشه انتفاع این حقوق. این حقوق که سه تاشو که گفتیم، حقوقی که مخصوصا ذکر شد و غیر این حقوق، از اونایی که ثابت شده من میکنه اون حقوق این ضمیر منعیگی رو بزنید به غیره ها یا به کل. تمام این حقوق خاصیتش اینه که من میکنه از تصرف مالک، ضمیرم مثل ضمیر فاعل شده ها، ثابت شده من کردن هر کدام از این حقوق از تصرف مالک، مثل نذر و خیار و امثال اینها. آقا اینو داشته باشید، الان توضیح میدیم تو عبارت فسری نذر و خیار و غیر اینها رو توضیح میدیم. و هازل عنوان از شما سوال می‌کنم، کدام عنوان؟ تلقیت. این عنوان در واقع انتظام میشه از انتفاع این حقوق، پس باید شرط را انتفاع این حقوق قرار بدیم، بگیم وقف نباشد، رحم نباشد، ام ولد نباشد، مورد نظر نباشد، مورد خیار نباشد، پس در نتیجه باید تلق باشه. تلق هم یه معنای جدیدی نداره، همون هست از انتفاع این حقوق ما تلقیت به عنوان یه مفهوم انتظام میکنیم. پس این مفهوم این عنوان انتظام میشه از انتفاع این حقوق. پس معنای تلق این است که مالک مطلق الانان باشه فی نقله، این قبول، این همون معنای بالا هستا، غیر محبوس علیه باشه، حفظ نشده باشه بر جنس به خاطر یکی از این حقوقی که ثبت منعها للمالک عن التصرف فی ملکه، حقوقی که منع میکنه مالک رو از اینکه در ملکش تصرف کنه. و تعبیر به هذا المفهوم المنتظر، از تعبیر علما به این مفهومی که بنا شد از انتفاع این حقوق انتزاع بشه، تمهیدون میشه مقدمه برای ذکر حقوق مانعی از تصرف. با سوال میکنم دوستان، قطعا شرط اصلیمون چی میشه؟ شرط اصلیمون این نمیشه، این میشه مقدمه انتفاع این حقوق میشه شرط اصلی. لذا میگه نه اینکه تأسیس شرطی باشه، لیکون ما بعده فروعا، تا اون حقوق که بعدش میاد فرع باشه، بل الامر فی الفرعیت و الاصاله بالعکس، برعکس تعبیر فاضلان. باید اول آقا این حقوق بگیم و بگیم این حقوق مانعه، نتیجه بگیریم پس باید ملکیت تلق باشه. اصلا دیگه این چیزی به ما نمیده، این نتیجه را نگیریم نگرفتیم، توجه میکنید؟ ملکیت تلق باشه چیزی جز همین انتفاع این حقوق نیست، چون بناش خود این عنوان خاصی نباشه که چیز جدیدی بخواد بگه. ما چند تا از حقوق خوندیم که مانع و منقص ملک به قول توستری، حق وقف و رهن و امه وز. البته دو تا دیگه هم زمنان گفتیم، حد نظر و حق الخیار. اگر کسی یه چیزی رو نظر کرده هنوز نداده، مالک هست اما حق فروش نداره. اگر کسی چیزی خریده ولی فروشنده حق الخیار برای خودش قرار داده، مشتری مالک هست اما حق فروش نداره یا داره؟ حق فروش آزاد نداره. لذا اگر فروشنده اول اومد و من پشیمان شدم، مشتری باید اگه احیانا جنس رو فروخته باید بره بفرمایید پس بگیره. لذا یه نکته رو دوستان اینجا باز تذکر بدم از دستتون نره، این که مثلا میگیم حق الخیار مانع بیعه، یا حق رهن مانع، توجه میکنید، یا حق وقت مانعه، یه نکته رو دقت کنید، بعضی از اینها اگر باشند اصلا بی باطله. میتونید مثال بزنید جز اینه که گفتیم؟ مثل بی حق کنیز، مولا حق نداره بیفروشدش، اگه بیفروشدش اصلا باطله، یا وقت باطله. اما بعضی هاش هست که باطل نیست، باید یکی اجازه بده. مثل چی؟ مثل رحم و حق خیار. این حق خیار اگر شما جنسی خریدید، فروشنده حق خیار برای خودش قرار داد، شما جنس مالک میشید، میتونید هم بفروشید، اما فروش متزلزه جدید. همینقدر که شما مطلق الانان نیستید، یک کسی بیاد میتونه کار شما رو به هم بزنه. این حواستون باشه. آقا ایشون میگن که معمولا علما تو همین بحثا، تو بحث این که مالک باید ملکیتش تلق باشه، سه تا از حقوق مانع رو گفتم، وقف و رهن و ام بلد. بعدم یه چهارمی اضافه کردن، حق جانی. اختلاف هم کردن که میشه فروختش یا نه، بقیه رو بحث نکردن، ولی جناب توسپری، محقق توسپری، بیش از 20 تا حق که اینا هر کدام منقص ملکن ذکر کرده. مرحومش غیر از این 4 تا 14 تا دیگه شو انتخاب میکنه، مجموعاً میشه 18 تا. ولی خب ایشون میگه بیش از 20 تا، من مراجعه کردم 22 تا ذکر میکنه، 4 تاش هم ایشون ذکر نکرده. حالا یا خواسته اختصار کنه یا بحث باشه، حالا هر چه، چون خیلی هم از آخر 75 صفحه بس ممکنه مثلا بعضیش از قلم افتاده باشه. به هر صورت آقا این موارد، لذا در درس امروز هر مقداری فرصت داریم این بحث رو میکنیم، مواردی که از حقوق هست که اگر تعلق به شهری بگیره دیگه مالک نمیتونه اون جنس رو بفروشه. به همون معنی که گفتم اگر بفروشه یا کلن باطله یا متوقفه در اذن و اجازت. حالا موارد دیگه فرق میکنه. آقا دیگه باید رو خود عبارت بخونیم پیش بریم. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، جناب شیخ میفرمایند که اکثر کسانی که متعرض این شرط شدن، یعنی که ملکیت تلق باشه یا به قول ما حقوقی که مانعه نباشه، این شرط رو گفتن، لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره، ذکر نکردن از حقوق مانعه مگر سه تا، حق در وقف و در رهن و در ام بلد. ثم انونو حق الجانی واختلفوا فی حکم بیعه، بعد هم یک چهارمی رو عنوان کردن حق جانی و اختلاف هم کردن در اصول بهش که میشه فروخ یا نه. و ظاهرون ان الحقوق المانعه اکثر از این ستا یا چهارتا، وقد انهاها بعض من آثرنا الى ازید من اشین، بعضی از معاصرین رسانده است این حقوق را به بیش از 20 تا. فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عبارت الاکثر یک النظر المطلق، از اینجا اگر یک بذارید آخریش باید چند باشه؟ 14. اگر 5 بذارید آخریش باید 18 باشه. فقط یه چیز آقا طلب ما داره تو این بحث، چی؟ حق جانی. حق جانی یعنی چه؟ عنوان کردن حق جانی را. آقا حق جانی نه یعنی حقی که جانی داره، جانی که حق نداره، چی حق داره؟ مجنیون علیه حق داره، یعنی حق بر جانی. مثلا شما یه غلامی دارید، این غلام شما جنایت کرده، آدم کشته، ولی هنوز سراغش نیومدن ها، اما خب هر زمان ممکنه بیان سراغش، از شما بگیرن ببرن قصاص کنن یا ببرن بابت دیه بردارن. پس یک حقی بر عبد جانی آمده، آیا شما میتونید این غلام رو بفروشید یا نه؟ اولا شما مالک غلام هستید یا نیستید؟ هستید دیگه، به صرف جنایت که از ملکیت میفته، اما ملک شما تلق نیست. این منظور از حق جانی اینه، حقی که بر جانیه و تعلق میگیره به جانی. اینجوری ها حق المجنی علیه که تعلق به جانی. آقا حالا اون موارد بعد از اون چهارتا که در عبارت اکثر ایشون ذکر کرده، یک النظر المتعلق بالعین قبل البیت، من هر کدامو که تمام شد وقت میکنم، این نشانه نظری که تعلق گرفته باشه به عین قبل از بیت. آقا این خیلی روشنه، شما نظر کردید مکاسبتون رو آخر سال بیدید به یه طلبه ای مثلا که او استفاده کنه، هنوز هم نفروختید، مالک هستید یا نیستی؟ هنوز که ندارید، رد که نکردید، وفا که نکردید، مالک شما، ولی نمیتونید اینو بفروشید دیگه. والخیار المتعلق به، اینو گفتم اگر خیاری تعلق بگیره به این، شما خریدید از کسی که برای خودش حق پس قرار داده، شما آزاد نیستید در فروش، آزاد آزاد اینجا از اون چیز حقوقی است که اشکال نداره اگه فروختید، اما اگه یه روز این فروشنده اصلی خواست باید برید پس بگیرید دو بدید. ول ارتدا اونم منتقل میشه به مطلب ارتداد هم مانعه. بله عبد مرتد، میدونید کسی که مرتد بشه، مرتد فطری یا ملی، اگر توبه نکنه چیکار میکنن؟ میکشندش. حالا مرتد شده ولی هنوز حاکم حکم قتلش نکرده، شما میتونید بفروشید؟ اینجا این حق، این خود ارتداد مانه. حالا حق کسی ممکنه نباشه، اما حق الله از چند نوع حق خدا تعلق گرفته به این غلام و این غلام باید کشته بشه، شما نمیتونید بفروشید. والحظ على عدم بیعه، قسم خورده کسی که این جنس نفروشه. اگر بگیم قسم خوردن مانعه، حالا ما کار به صحت و بطلانش نداریم، ما حقوقی کرد. و تعیین الحد للذبح، معین کنن قربانی رو برای ذبح. اشاره به کجا داره؟ در شرح لومه خونید، در حج قران وقتی میرن برای حج، میدونید چطوری گوسفندی چیزی با خودشون میبرن، اشعارش میکنن یا تقلید. شرح لومه یادتونه، اگر گوسفند یا شتر را یا گاو را اشعار و تقلید کنن، این دیگه معین میشه برای قربانی و نمیشه فروختش. و اشتراط اتق العب فی عقد لازم، اگر شرط کرده آزاد کردن عبدش را در یه عقد لازمی، شما یه غلامی دارید در خریدن خونه از من شرط کردید که غلامتون آزاد کنید، مثل که من خیلی دلم میخواد غلام شما آزاد بشه، در ضمن فروختن خونه به شما شرط کردم که غلامتون آزاد کنید، شما دیگه نمیتونید این غلام رو بفروشید. حالا چرا دوستان میگه اشتراطه در عقد لازم؟ چون میدونید معنای اینا اینه که اگر کسی یه چیزی رو قول بده و شرط بکنه ولی در عقد لازم دیگری نباشه، وفای به اون شرط لازم نیست، اصلا میگن این شرط نیست، این یه وعده ای داده نمیخواد عمل کنه. ولی اگر در عقد لازمی مثل بیع با من قول دادید، شرط کردیم که غلامتون رو آزاد کنید، این غلام شما نمیتونید بفروشید. بل کتابت المشروطه او المطلبه به نسبت الى ما لم يتحرر من حیث ان المولا ممنوع عن التصرف به اخراجی عن ملکه قبل العدا. تا اینجا آقا یک نفس بخونید. یه مولایی هست قرارداد دسته با غلامش که غلامش آزاد کنه، در مقابل مثلا 1,000,000 که غلام بهش داد. میدونید این دو رقمه، یه دفعه مشروطه، یعنی تا 1,000,000 کامل نده این غلام اصلا آزاد نمیشه، اگه 999,000 تومان هم داده به خاطر همون 1,000 تومان هنوز آزاد نشده اصلا. یه دفعه مطلقه، اگر مطلق باشه هر مقداری که بره به مولا همون مقدار آزاد میشه، 500,000 تومان اگر داد نصفش آزاد میشه. حالا آقا یه عبدی رو فرض کنید با مولا قرارداد بسته و کتابت هم کتابت مشروطه یا مطلقه ولی هنوز چیزی از او آزاد نشده، یا آزاد شده ولی مولا میخواد اگر بخواد بفروشه، میفرماین که اگر مشروط باشه یا مطلق باشه فرق نمیکنه، نسبت به اون چیزی که آزاد نشده مولا حق فروش نداره. چرا دوستان میگه نسبت به اونی که آزاد نشده؟ چون نسبت به اون که آزاد شده که اصلا هیچی دیگه اصلا ملکیت نیست دیگه. دوباره تو نگاه کنید، این دقت میخواد. از جمله موانع کتابت مشروط است، همین که به غلامش بگه 1,000,000 بده آزادت میکنم، دیگه نمیتونه این غلامو بفروشه. کتابت مشروطه یا مطلقه نسبت به آن چه که آزاد نشده از او، اما نسبت به اونی که آزاد شده که معلومه دیگه اون دیگه حر شده، اون که دیگه مولا اصلا نسبت به اون مالک هم نیست. حیثو ان المولا ممنوع عن التصرف، ان المولا ممنوع عن التصرف، به این که بخواد خارج کنه از ملکش قبل از ادای مال الکتابه. آقا باید صبر کنه تا مال الکتابه غلام بده 1,000,000 تو مثال ما و بعدم غلام آزاد بشه دیگه. و اما مورد هشتم، و تدبیر المعلق علی موت غیر المولا بناءً علی جواز ذلك، فاذا مات المولا ولم یمت من علق علیه الحیض کان مملوکاً للورثه ممنوعاً من التصرف فیه. این ختم مورد هشتمه. آقا کسی هست که با غلامش قرارداد گذاشتن که بعد از مرگ فلانی تو آزاد باش، اصلا میگه بعد از مرگ خودم، اونی که گاهی خوندید این بوده بهش میگن عبد مدبر، میگه انت حرون دبر وفاتی، بله. اما یه دفعه میگه انت حرون دبر وفات همسری، تو دعا کنی یک فرزش بشه دبر وفات همسرم تو آزادی. حضرت آقا این اصلش این که درسته یا غلطه محل بحثه، شغل میکنید اصلی این که درسته غلطه محل بحثه. حالا اگه بگیم درسته، اتفاقا این آقا که میخواد همسرش موره خودی جسر مور آرمان به دلش مون، ولی همسر قبراغ و زنده چست و چابک و چالاد، ولی خب اینجا این غلام میشه ملک کی؟ هنوز که اون من علق علی نمرده میشه ملک ورثه. خب ورثه میتونن این غلام رو بفروشن یا نه؟ نمیتونن. به ورثه نگاه کنید. و تدبیر، تدبیر همون قراردادی که بعد از مرگ، تدبیری که معلق باشه بر موت غیر مولا، اگه بگیم این جایزه بناهن علا جوازاره، چون قدر مسلمش اونجا که بگه دبر وفاتی، و اذا مات المولا ولم یمت من علق علی الحق، اما اون همسره نمرد، اونی که عتق غلام متعلق به مرجع بود، کان مملوکاً للورثه منتها ممنوعاً من التصرف فیه. و نهم، و تعلق حق الموصاله بالمصابه بعد موت الموسی و قبل قبوله بناءً علی من الوارث من التصرف قبله. آقا یک نفر وصیت میکنه که بعد از مرگ من این خانه رو بدید به فلانی، خودش میشه کی؟ موسی. اون آدم شانسدار میشه کی؟ موساله. اون جنس میشه کی؟ موسابه. آقا هنوز موسی موساله قبول نکرده، موسی مرد، خب این خانه منتقل به کی میشه؟ اگر بگید به موساله فرض کرده او هنوز قبول نکرده تا مالک بشه، منتقل میشه به ورثه، ورثه حق ندارن بفروشن. البته این اختلاف هست روش، بعضی میگن اگر قبل از قبول موساله موسی بمیرد این ورثه ارزش نداره، حالا قبول کنیم وصیت ارزش داره، اینا مالک هستن، ولی چه مالکی؟ مالکی که حق فروش ندارن. لذا میفرماید که یکی از موارد اینه که تعلق بگیره حق موساله به موسابه بعد از موت موسی و قبل از قبول موساله، قبل از اینکه موساله قبول کنه، بناهن علا من الوارث من التصرف قبله، بنابراین اینکه بگیم قبل از قبول موساله ورثه نمیتونن تصرف کنن، مالک هستن ولی نمیتونن. و بالاخره این دهم رو بخونیم، اون چهارتا بمونه. و تعلق حق شبعه بالمال فانه مانع من لزوم تصرفات الواقعه من المالک فلش شفی بعد الاخذ به شبعه ابطالها. دوستان چقدر یادتونه کتاب شبعه، دو نفر اگر شریک باشن، یکی از شریک ها اگر جنس رو بفروشه، اگر بفروشه به شریک خودش که هیچ، ولی اگر رفت فروخ به ثالث، در اینجا میگن شریک چی داره؟ حق شبعه داره، یعنی میتونه بره اون معامله رو به هم بزنه و برداره برای خودش، اصلا برداره، همون گرفتن که میگنش اخذ به حق شبعه کفایت میکنه. پس ببینید آقا، حالا اینجا چی ممنوع تصرفه؟ میخوام بگیم آقا باید یه مالک تصور کنیم که حق فروش نداره، چی؟ شریک یا شریک، درست. اگر اون مشتری هم تصرفاتی کرده باشه، شفی میتونه چه کار بکنه؟ شفی یعنی اونی که حق شفه داره، میتونه بره تصرفات اون مشتری را به هم بزنه. عبارت نگاه کنید، سریع میکنم، و تعلق حق شفعه به مال به درستی که این حق مانع از لزوم تصرفاتی که واقع میشه از مالک. دوستان مالک کدوم نظر توست داریم؟ مالک یعنی شریک یا اون مشتری که از خود خودش مالک است و تصرف کرده؟ ببینید یه قرینه براتون میارم. در حق شفعه فقط بی هست که حق شفعه میاره، ولی اگر شریک اجاره بده، اگر شریک ببخشه، اگر شریک مصالحه کنه، شریک دیگه حق شفعه نداره. اینجا نمیگه من لزوم البی الواقع من الواقع، میگه من لزوم تصرفات. پس منظورش تصرفاتی که اون مشتری جدید میکنه. مشتری جدید اگه جنسی که خریده بفروشه، اجاره بده، سول کنه، همه رو میتونه شفی به هم بزنه. منظور از مالک هم اون مشتریه، اینا رو حواستون باشه. تل شفی بعد الاخذ به شفه ابطال اون تصرفات. آقا چهار مورد بعدو یه پیش مطالعه بکنید، چون تلخیص خیلی شده و خالی از بعضی از نقاط هم نیست.